گفتن که امی آزمایش انجام دادن، امی آزمایش را. بعد گفتم آقا نه، آزمایش که گفت نه، شما علم پیشرفت کرده آقا، گفتن شما بین آزمایش را انجام بدن، اگر آزمایش بود اون رو باز خود تصمیم بگیر، ما هیچ وقت تصمیم شما هر جور خود دوست داری آقا، گفتن بابا که فکر کنم روی قلب ما یک چیزی بود ارزش داره. وقتی با آقا صحبت کردم اینقدر آقا با ما آرامش داد، اینقدر آقا اگه باور کنید دستور میدادن نگاه نمیکردم کمی آزمایش برای هم تشجیل نزم.
آقا 487 137 سن برونسی، آدرس منزل خیامتلگی شنگری 137 شما لازم کنید
بس خانم. بعد نهار که بخوادیم زنگ زدن آقای دکتر تولایی بخوادم زنگ زد گفت خانم برونسی، گفتم بله، گفتن که همین آزمایش مال شهید برونسیه.
شهید برونسی وقتی از خدا دعا میکن، میدونید که همسر شهید برونسی وقتی که پیکر شهید برونسی ما چی میگفت؟ میگفت شهید برونسی از خدا میخواست که پیکرشم نیاد، من نمیتونم بپذیرم که این پیکر پیکر شهید برونسیه. او از خدا خواسته، خدا او رو مستجاب کرده دعا شد. عرض کردم خدمت ایشون همینطوره، 27 سال بدن مطهر این شهید گم بود.
شهید عبدالحسین برونسی متولد سوم شهریور 1321 در تربت حیدریه بود. او در سال 1352 پس از آشنایی با یکی از روحانیون مبارز با درس‌های آیت الله خامنه ای آشنا شده و از آن پس وارد گروه‌های جهادی و انقلاب شد. فعالیت او در اندک مدتی چنان بالا گرفت که ساواک بارها و بارها خانه اش را مورد هجوم و بازرسی قرار داد. آخرین بار در مراسم 40 شهدای یزد دستگیر و به سختی شکنجه شد. از جمله این که ساواکی‌ها تمام دندان‌هایش را شکستند. کمی بعد به قید ضمانت آزاد شد و دوباره به فعالیت پرداخت و در نقش رابط مقام معظم رهبری که به ایران شهر تبعید شده بودند ایفای وظیفه کرد.
بشنویم صحبت‌های همسر شهید برونسی رو.
شهید برونسی جبهه بودن. بعد یک روز دیدم کسی در خانه در میزنن. بعد وقت باز کردم از بچه های صفایه. گفتن شناسنامه آقای برونسی بدین. بخواهم برن سفر حج. چیز خوشحالی گفتم که از طرف صفا آمدن شناسنامه تر بردن بری حج. بعد اول که تا وقتی گفتم گفتن که حج کجا و ما کجا.
چه بسا من حج باشم نباشم و عملیاتی انجام بشه و من در اون صحنه عملیات حضور نداشته باشم.
بعد یک روزم دیدم همی لباس احرام آقای برونسی رو بردن در خانه. آقای برونسی عملیات در پیش بود، نمیتونستن بیان. بعد از عملیات می‌خواستن دیگه. بعدن واز دوباره که زنگ زدن گفتم امروز برات واز لباس آوردن. بعد آقای برونسی دیگه حاضر شدن، عزمان از تهران می‌بردن مکه سفر حج. بعد آقای برونسی از اینجا خداحافظی کردن و خلاصه هم رفتن دیگه. بچه‌ها رو مر بردن زیارت و گفتن دیگه ما رفتم ان شاء الله. هر وقت از اینجا رفتم خواستم برگردم تهران میام و زنگ می‌زنم به شما.
صحبت‌های همسر شهید برونسی رو میشنوید.
بعد دیگه ما منتظر بودیم که آقای برونسی بیان تهران زنگ بزنن که ما بالاخره تاقی ببندیم مثلا برنامه‌ای پیش بیاد. رفتم بعد دیدم زن همسدا آمد گفت که خانم برونسی بیا که آقای برونسی از مکه آمده. بعد ما خیلی ناراحت بودیم، هم خودم هم مادرم همه ناراحت بودیم که چون از کنایه‌های همسداها که مثلا میگفتن اینا دستی جور آمدن. بعد گفت الان شما دل تلویزر پیش همین خانواده خانم صداقت، الان فکر کن مثلا من به شهادت رسیدم، شما با همی بچه ها هستی. بعد اونا آمدن اینجا تاق بستن و مهمونی دارن و گسمن میکشن و رفته حج. میخوام فقط بفهمم از اینجا رد بشی چی میگی؟ نرفتم که به من بگن حج آقا باش، مثلا حجی برونسی سلا زنن. مار خدا خواسته رفتم، هیچ وقتم دوست ندارم که عشق بچه دختران شهید صداقت بیان از اینجا، چون همسده بودیم اینا رد روند تاقی که بریمو بستنه و برنامه که شما بریمو تهیه دیدین، اینا عشقش رو میریزه که پدرشو با شهادت رسیده، چه راضی که اینا عشق فکر اونه. بعد ما هم گفتم نه من اصلا نیستم اونجا، دویم راست بگن دیگه. خب گفت خیلی خب، حالا تا 3 روز صبر کن، بعد 3 روز هم رسپندار مکشم همه، تا 3 روز که مهمون آمدن، بعد 3 روز همه کار دعوتی داد و همه نهار داد و خودشم در حیات واستادن.
پس از پیروزی انقلاب به صورت افتخاری به سپاه پاسداران پیوست و با آغاز درگیری های کردستان به پاوه رفت. ایشان با شروع جنگ تحمیلی در شمار نخستین کسانی بود که خود را به جبهه های نبرد رساند. او در عملیات فتح المبین به عنوان فرماندهی گردان، خط‌شکن مرکز فرماندهی عراقی ها را واقع در تپه 1.124 نابود ساخته و خود از ناحیه کمر مجروح شد. جراحت نمی توانست شهید برونسی را از پا بیاندازد. او در عملیات بیت المقدس به عنوان فرماندهی گردان، خط‌شکن هر و در عملیات های رمضان مسلم ابن عقیل و الفجر مقدماتی و الفجر 1 به عنوان فرماندهی گردان خط‌شکن عبدالله جانانه جنگید و نامش در آزمون جنگ و جهاد شهره شد. او باز هم مجروح شده بود و هرچند از ناحیه دست، گردن و شکم جراحات سختی را بر تن داشت، اما باز خود را به جبهه و خط مقدم می رساند. با شروع عملیات های ورفجر 3 و 4 به عنوان معاونت تیپ 18 جواد الائمه علیهم السلام در تمامی مراحل آنها شرکت داشته و گردان های خط‌شکن را رهبری می کرد و در عملیات های خیبر، میمک و بدر به عنوان فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه علیه السلام آنچنان حماسی بزرگی آفرید که نامش لرزه بر وجود کاخ نشینان بغداد نشاند.
آخه ببین چون من چرا زمانم آوردم، میگن یه شو قلابیه، میگم چرا، میگه مورتون رو عکس نخورده، بعدم میگن که شما سنتون قانونی، میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خب حالا یه بارم رفتم.
برای قهرمان جنگ من، برای خاک ریز و خط و مین، به نام مرد میدان رز، به نام رمز فتح المبین، برای کربلای پنج، برای قصه های رنج، بدون مرز ها و جغرافیا، برای قهرمانی پیریا، به حکم یک ستاره‌ای، برای سردار اسطوره‌ای،
به جای گل های رازقی، بمب های خوشه‌ای، قهرمان نسل من، یک شهید زنده‌ای، به جای گل های رازقی و بمب های خوشه‌ای، و قهرمان نسل من، یک شهید زنده‌ای.
صحبت های سردار سید کاظم حسینی رو میشنوید، دوست و همرزم شهید عبدالحسین برونسی.
وقتی که گلوله آرپیجی رو شهید برونسی شلیک کرد و تکبیر رو گفت، در همین لحظه منطقه عملیات که تاریک بود با شلیک شهید برونسی و اصابت گلوله به یک سنگر که نمیدونم چون زیاد روشن شد با سنگر مهمات باشه، اون آتش گرفتن اون سنگر، منطقه روشن شد. در شب عملیات هم وقتی که روشن میشه منطقه و چیز میشه، خیلی اوضاع عملیات بهتر میشه و مناسب میشه بره عملیات. وقتی که ما عملیات انجام شد و نیروها رو جمع کردیم و برگشتیم به پشت خط، ما صبح زود با یک نفر بر آمدیم که تعدادی از مجروحا رو گذاشته بودم اونجا ببریم. وقتی که من آمدم با ایشون تو منطقه و وارد منطقه شدیم، صحنه‌هایی که ما با اینجا دیده بودیم اونجا برامون مجسم شد. آی ظریف رو کرد و من گفت آی حسین این چه وضعیه، چه جوری بوده؟ مجروحاتان شهداتان اینجا هستن و معبری که ما باز کرده بودیم، تخریبچی ها باز کرده بودن براتون اینجایه و شما رفتین از او پایین تر عبور کردین، این چه صحنه‌ایه؟ من گفتم من نمیدونم، اینو باید بریم از آقای برانسی سوال کنیم. جایی که ما قدم کرده بودیم و مت کرده بودیم، یه قدم شمرده بودیم، درست جایی بود که نیروهای کمین دشمن و نیروهای گشتی دشمن از اونجا معبر باز کرده بودن، یک معبر خیلی عریض، یک دانه مین یا یک ذره سیم خاردار هیچ جلو بچه ها نبوده. شمرد حدود روی 45 تا تانک و نفربر دشمن در اون منطقه که تجمع دو گردان میکانیز دشمن بود منهدم شده بود. جمعشان کردیم مجروها رو و شهدا رو جمع کردیم، تعدادی نتونستیم از شهدا رو جمع کنیم. برگشتیم به پشت خط. وقت ما برگشتیم پشت خط، آقای ظریف وقت آمد دیدم کنار خاکریز آقای برانسی خوابیده. وقت بلند شد یک صحنه عجیب اینجا من دیدم واقعا، که یک کلوخ مانندی فرو رفته پشت گردن این شهید بزرگوار. من گفتم چیه این، سرت به کجا خورده، این گردن چی در آمده؟ وقت نگاه کردیم یک کلوخ که همون خوابیده از بس خسته بوده احساس نکرده که این تیزه و فرو رفته بود به پشت گردن شهید، که وقت ما می‌خواستیم این سنگ رو در بیاریم احساس درد می‌کرد، که میگفت دستش نزنین. اینقدر این شهید بزرگوار خسته شده بود در حین عمل، به هیچ احساس خستگی در اونجا ما به این فرمانده عزیز ندیدیم. و نشست و آقای ظریف گفت که این جریان رو به من بگو. بعد آقای برانسی امتناع میکرد از تعریف کردن این داستان. ایشون گفت نه، تا اینجا نگی من دست بر نمیدارم. شهید برانسی امتناع میکرد و قسم میداد که دست از سرم بردارین. شهید ظریف گفت اگر اعلام نکنی همه بچه ها تیپ صدا میزنن اینجا جمع بشن و دورتو بگیرن بگن تعریف کن. تا این رو گفت شهید برانسی کوتاه آمد، نمیخواست تعریف کنه قضایا رو، ولی شهید ظریف قبول نکرد. ایشون اول قرآن از جیبش در آورد. زمنان اینو بگم که همیشه یه قرآن کوچیک تو جیب شهید برانسی بود، باز کرد اتفاقا سوره یاسین آمد، رو کرد به ظریف گویی قرآن رو بگیر ببوز و قسم بخور که تا من زنده ام به کسی نگی. داستان از این قرار بود که گفت وقتی که آیه حسینی به من گفت که بریم برگردیم دیگه راهی نیست، من دیدم اینجا دیگه کار از عهده من خارجه. در یک لحظه به ذهنم خطور کرد که متوسل بشم، لذا فاصله گرفتم از بچه ها، رفتم اون بر نشستم و متوسل شدم به حضرت زهرا سلام الله علیه و نشستم به گریه کردن و گفتم بالاخره ما زحمات ما رو کشیدیم، ما آموزش ما رو دیدیم، رزم ما رو انجام دادیم، همه کارام رو انجام دادیم، ولی الان دیگه احتیاج به کمکت دارم یا زهرا. همونجور مگفت و عشق میریخت و واقعا صحنه عجیب بود که این شهید بزرگوار که اگر دنیا جلوش جمع میشد خم به ابرو نمی آورد. بالاخره گفت متوسل شدم، دیدم نه هیچ اصلا خبری نیست. بالاخره آخر سجده رفتم و گریم و شروع کردم، قسمش دادم از زراره. دعام تموم شد و دعای توسلم تموم شد و هر چی تو چنت داشتم همه تموم شد دیگه. در یک لحظه میگه نفهمیدم چی شد، اصلا یک حالی به حالی شدم. میخواستم بلنشم، گفت تکون نخور دیگه. من یک صدایی به گوشم رسید، تکون نخور. یک شبیه دیدم که بهم گفت که شما به تکلیفتون عمل کردین و عمل میکنید و الانم در این عملیات شما پیروز هستید، کارتون خوب انجام دادین، توکل به خدا بکنین و 45 قدم، حالا 40 قدم یا 50 قدم یادم نیست دقیقا، به راست حرکت کنین و بعد اولین گلوله رو شلیک کن و اون آیه عملیات جنگ بدر رو بخوان که خداوند در اون جنگ به پیامبر میگه که این شما نیستین که تیر رو به هدف میزنین، شما فقط رها میکنین، این مایم که اونو به هدف و به اسم میرسونیم. و گفت که بنده برونسی هیچ عددی نیستن. شما فکر نکنین یک موقعی که این تانکا که زده شده، این انهدام نیروی که انجام شده و این توسلی که شده، اینا همش برونسی بوده. نه، اینا نیست، اینا هم از برکت وجود امام راحله و این انقلاب عظیمه و این بسیجیانی که تحت هیچ شرایطی بجز ادای تکلیف در این منطقه حاضر نشدن. اینو من و خدا وکیلی میگفت یک موقعی بتم نکنین، تعریف ازم نکنین، من عددی نیستم.
شهید عبدالحسین برونسی در عملیات بدر با دلاوری غیر قابل وصفی در چهار راه جاده خندق به پاتک دشمن پاسخ داد و به فرمان امام رحمت الله علیه لبیک گفت تا اینکه در ساعت 11 صبح روز 25 اسفند 63 در منطقه حورالعظیم با اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکر پاک آن شهید عزیز در کربلای بدر باقی ماند، چنان که خود چند روز قبل از شهادت و اجرای عملیات بدر در مصاحبه‌ای گفته بود در این عملیات انشاءالله دیدار دیدار یار است، امیدوارم که گمنام شهید شوم و جنازه‌ام در کنار آب فرات به یاد مولایم سالار شهیدان و کنار مولایم بماند.
آنچه می شنوید قسمت هایی از مصاحبه شهید عبدالحسین برونسی در جبهه های دفاع مقدس است.
ممکنه بیه حرف های ما زدیم برای بعضی ها باور شدین نباشه، برای اونا که معتقد به خدا هستن خب مسلمان باور شدین هست، مگر اونایی که خب شخص ایمان باشن خب اون چیز دیگری. ما اول گفتیم که خدا ما را پیروز می‌کنه، ما نیستیم، ما هیچیم، ما نمی‌تونیم، باز امیدوار هستیم که خدا ما را پیروز بکنه. اینکه گفتید که صدام آمریکا صدام برای جنگیدن با ما در نظر گرفته، خب مسلمان آمریکا از همه اول که شما خواسته باشید هر لولی که شیطنه دیگه داشت تا قبل از جنگ زد دیگه نگرفت. اون مسئله سفارتش، اون مسئله حمله هواییش در تبعه، یا مسئله منافقین که از همه بالاتر، یا مسئله بنی صدر که دستشونده خود آمریکا بود که برگرده مردم ما همیجو سوار شد که باز با هوشیاری مردم از صحنه خارج شد، یا مثلا دستشوندهش مثل بازرگانها اصلا جبهه ملی کلا از همه اینا صد آمریکا دید که نه با اینا درست نمیشه. خدا میفرماید و مثلا مکر الله والله خیر ممکن، دشمن نمیتونه مکر بکنه، اگه بناوایی خدا میگه ما از اونها مکرتر هستیم. و این باعث شد که دید که همه تلاشش کرد، دید که در منطقه هم رفت دور داد که یک احمقتر از صدام پیدا بکنه که پیدا نشد دیگه. و این مسلم هست خبی از نسل یزید به قول خودش که در اول عملیت گفت من از نسل یزید هستم، جنایتی بکنم از یزید بالاتر، و در آخرها که شخص خود باز از شیطنه بهش گفت من فرزند امام حسین هستم، باز تزدیک فرزند امام حسین شده. یعنی کار نداریم، آمریکا دید که از صدام احمقتر و بهتر نمیتونه پیدا بکنه راجبی. آمدی را بادش کرد و عروسش بازی در آورد. طلب جاندار و منطقه میکنیم خلاصه فنان میتشکار میکنیم اشان بالاتر میشید که حمله بکن ما پشتیبانی رستیم. خلاصه این دیوانه باور کرد، خیال کرد که راست میگن اینا، همه چیز میدن الان من موجه هستم. خب نمیدیدن که قدرت خدا در کنارش هست. این رزمندگان ما، این نیروی ما، اون رهبری صحیح در جامعه ما که در هیچ تاریخی قید تاریخ همه ما همچی رهبر صحیح یعنی بودن، ما نمیگیم مثلا علمای ما، یعنی در تمام معنا ما ندیدیم. حتی گفتیم عزیز ادعا بکنه که شما گفتید که بعد از انبیا ما تاریخ ما یعنی تمام
فرازی از وصیت‌نامه این شهید بزرگوار. ای جوانان، ای انسان‌ها، به این قرآن توجه کنید که با ما چقدر دارد روشن حرف می‌زند و به روشنی به ما بیان می‌کند. بیایید تجارت در راه خدا کنید و از این تجارت چهار روز دنیا دست بکشید. چه معامله‌ای بالاتر از این که خدا خریدارش باشد؟ خدا جان و مال اهل ایمان را به بهانگ بهشت خریداری کرده است. آخر چرا به طرف جهنم پیش می روید؟ این قرآنی که چندین سال است در غریبی مانده است، او را زنده کنیم و سرمشق زندگی من قرار دهیم و آن انسانیتی که خدا برای ما خلق کرده است و ما را به بهترین اندام و قواره خلق کرده را به اثبات برسانیم.
ساعت استودیو پخش رادیو تهران از 17:52 گذشت. اگر کسی از دوستانتون آدرس رادیو تهران رو خواست بهش بگید که ما رو میتونه روی FM 94 و موج AM 1332 دنبال کنه. با ما همراه باشید. بله شنوندگان عزیز، ساعت 17:54 است و شنونده رادیو تهران هستید. آخرین روزهای زمستان از آخرین روزهای زمستان تقریبا آخرین روزهای قرن هست که داریم میگذرونیم دیگه و وارد سال 1400 میشیم. این روزها دیگه روزهایی هست که ما بهاری حسابش میکنیم. تقریبا از 15 اسفند ماه به بعد ما بیشتر به سمت بهار میریم. امیدوارم که وقتی که بهار میاد شاخ تر باشید و با این شاخ تر به رقص بیاید، چون روزهایی که بهار میاد اگر خوش باشیم میشکنیم. امیدوارم که جانهای شما همیشه جان عاشق و تر باشه. با ما همراه باشید.
بهار بهار صدا همون صدا بود صدای شاخه ها و ریشه ها بود بهار بهار چه اسم آشنایی صدات میاد اما خودت کجایی با ما کنی پنجره ها رو یا نه تازه کنی خاطره ها رو یا نه با ما کنی پنجره ها رو یا نه تازه کنی خاطره ها رو یا تر از وصل شکفتنم کرد بهار اومد با یه بغل جوونه عید و آورد از تو کوچه تو خونه حیات ما یه غربی باغچه ما یه گلدون خونه ما همیشه منتظر یه مهمون بهار بهار یه مهمون قدیمی یه آشنا یه ساده و صمیمی یه آشنا که مثل قصه ها بود خواب و خیال همه بچه ها بود یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود حیف که هنوز صبح نشده قلوب بود آخ که چه زود قلک عیدیامون وقتی شکست باها شکست نامون بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد خنده به دل مردگی زمین کرد چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت با شدن پنجره ها رو دوست داشت بهار اومد پنجره ها رو وا کرد منو با حسی دیگه آشنا کرد یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد حیف که غمش سؤال بی جواب شد دروغ نگم هنوز دلم جوون بود یه صبح تا شب دنبال آب و نون بود دروغ نگم هنوز دلم جوون بود یه صبح تا شب دنبال آب و نون صدا همون صدا بود صدای شاخه ها و ریشه ها بود بهار بهار چه اسم آشنایی صدات میاد اما خودت کجایی بابا کنی پنجره ها رو یا نه تازه کنی خاطره ها رو یا نه یادش بخیر بچگی ها چه خوب که هنوز صبح نشده غروب بود چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت با شدن پنجره ها رو دوست داشت چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت با شدن پنجره ها رو دوست داشت
باران که میبارد مهم نیست فاصله بینمان چقدر است کافیست چشمانت را ببندی چشمانم را ببندم و هر دو رو به آسمان نگاه کنیم و باران پشت پلک های من را خیس کند آن وقت هر دو کنار همیم
با این که تو از من دل بریدی زود رفتی و اشکامو ندیدی با این که هیچ وقت درکم نکردی هیچ موقع از